اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد محمد المعجل فرج، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است بحمدالله در نوبت گذشته آیات بیانات سوره مبارکه نبأ رو محضر مبارک عزیزان آغاز کردیم، و الان هم در این نوبت ادامه آیات رو از آیه 8 مطرح خواهیم کرد. اشاره شد، به شکل اختصار عرض میکنم که در آغاز این سوره مبارکه که عمّ یتساءلون، از چه چیزی میپرسند این سوال ها، حال چه به قصد دانستن حقیقی یا به قصد استهزاء و تمسخر، از چه چیزی میپرسند این جماعت؟ اونگاه خداوند پاسخ داد ان النبأ العظیم، خود ذات هدیت فرمود که اینها از نبأ و گزارش بسیار دارای عظمت و اهمیتی گویا پرسشگری میکنند. الذی هم فیه مختلفون، نبأ عظیمی که این جماعت در آن رأی واحدی ندارند و آراء متشتتی و پراکنده‌ای دارند. توضیح دادیم که از خود قرآن نبأ عظیم را اگر استفاده کنیم میتواند هم توحید باشد، هم مسئله قیامت و معاد باشه، هم خود قرآن که در آیات شریفه اشاره کردیم به این که میتواند مصداق نبأ عظیم باشد. اما آنچه با این سوره مبارکه تناسب بیشتری دارد شاید مسئله دومی است که مقوله معاد است که پیش رو خواهیم دید. و مصداقی هم ورای آیات قرآن در متون روایی معصومین برای این نبأ عظیم مطرح شد که ادله اون رو مطرح کردیم، که مصداق نبأ عظیم وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنینند، با ادله‌ای که از زبان نبی مکرم، شخص خود امام و دیگر پیشوایان دین، حتی علی ابن موسی محضر مبارکتون خوندیم در اون نوبت، که به عنوان یه مصداق اهم نبأ عظیم رو امام مطرح کردن. تمام شد. بدون بال اون فرمود بعد از اینکه ذات هدیت این مطلب رو بیان فرمود، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، انکار کنید، بپرسید، استهزا کنید، اما بدانید که به زودی خواهند دانست. تأکید شد بر این مطلب. یک باره خداوند سبحان بیان فرمود یه مواردی رو از شواهد و آیات خیش که در راستای همین نبأ عظیم است. اگر مراد معاد و قیامت باشد، خب اینها شواهدی است که نشان می‌دهد این نظام عالم، این ساختار وجود با تمام عظمت، جایگاه و ویژگی‌هایی که دارد، نمی‌تواند گتره، بیهوده، لعب، بازی، لهو، سرگرمی باشد، بلکه مقدمه است برای رسیدن به اهدافی، گام‌های دیگری پیش رو، که قطعاً جلوه نهایی اون مسئله معاد و جهان واپسین برای انسان هاست، عالم حساب الهی، عالم جزاء الهی و عالم شکوفایی تمام حقایق. لذا فرمود الم نجعل الارض مهادا، که توضیح دادیم آیا ما زمین رو مهد و گاهواره برای انسان ها قرار ندادیم، ول جبال اوتادا، و آیا ما کوه ها رو و تده ها و میخ ها برای حفظ و پایداری زمین قرار ندادیم، که وجوه چهارگانه این نکته رو هم در آیه شریف نوبت قبل مطرح کردیم. به اینجا سخن رسید و آغاز میکنیم بحث امشب رو. و خلقناکم ازواجا، یعنی گویا باز هم عطف به ما سبق، آیا ما شما را ازواج قرار ندادیم انسان ها؟ خب من یه جمله رو بگم و ادامه بدم بحث رو، معذر بارکتون. این است که در آیات قرآن میبینیم خداوند هنگامی که بنا دارد یه شمه هایی از آیات باهره آشکار و شفاف و روشن خیش رو، مظاهری از قدرت، حکمت و رحمت خود رو مطرح کنه، اشاره میکند که این آیات رو ما در دو حوزه به شما انسان ها به نمایش میگذاریم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. عرصه ای که آیات ما خود نمایی میکند تمام عرصه هستی است، آفاق پیش روی شماست، و دوم جان و وجود خود شما انسان ها. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. برای تبیین حق و حقیقت ما در دو حیطه و عرصه آیات و شواهد خود رو به انسان ها نشان می دهیم. خب در عرصه جهان تمام آیاتی که حضرت احدیت مطرح می کنه، اما معادل جهان جان است، انسان است، که خداوند در وجود انسان ها نیز آیات خودش رو مطرح می کنه در لابلای آیات، که جهان برون و جهان درون رو به شکل موازی عرصه و جلوگاهی برای آیات خیش در قرآن به رخ می کشد و مطرح می کند. از ده زمین رو فرمود الم نجعل الارض مهادا. خب در جهان بیرون و والجبال اوتادا، کوها رو در میان زمین به عنوان یه بخش برتر و جدیتر و مؤثرتر مطرح فرمود. حالا نوبت اون میشه که برمیگردد به حوزه انسان سخن. و خلقناکم از واجا، در قبال جهان حال انسان مطرح میشه. از نشانه ها و آیات الهی و از مصادیق رحمت خداوند و قدرت خداوند بر انسان ها آن است که ما شما را زوج آفریدیم. انسان ها خلقناکم از واجا. خب کلمه زوج میدانیم که ازواج جمع زوج است، و دیشب در نهج البلاغه مناسبت کلمه بود که گفتیم از زوج و یقال لکل من القرینین. به هر دو قرین، دو مشابه کامل و تمام، زوج گفته میشود در کلام عرب. این مقارنه میشه زوجیت، هماهنگی، همانندی، مانندگی میشه زوجیت، نه تساوی. تساوی نه، همانندی رو در کلام عرب زوجیت میگن. و زوج هم دیدیم در شواهد مختلف آیات که در قرآن به طور یکسان بر زن و مرد اطلاق میشه. ما در قرآن زوجه نداریم، یعنی با تاء تأنیث نداریم. مرد و زن هر دو پایا پای زوجند در قرآن. به همین خاطر میبینید که به همسران پیامبر قرآن چه میگوید؟ زوجات نمیگوید. زوجه با تا رو جمع نمیزنه که جمعش بشه زوجات، بلکه میگه و ازواجه و امهاتکم. ازواج جمع زوج است، همسران پیامبر زوج پیامبرند، که اینها بر امت ازدواج با آنان حرام است و در حکم مادر محسوب میشه. خب پس کلمه زوج هم که مشخص شد معنای لغوی اون و معنای اصطلاحی اون، فرمود ما شما رو زوج آفریدیم. نکته بسیار مهمی که در اساس و کلیت خلقت مشاهده میشه، که باز هم دیشب به این مناسبت گفتیم گسترده ترین قسمی که خداوند یاد میکند کدام قسم است؟ و شفع و الوتر. سوگند به جفت و تاق، تمام آفرینش شفع است و ذات احدیت وتر است. او یکتا بی همتا و تمام وجود زوجیت داره. تمام هستی بر اساس قاعده زوجیت آفریده شده است. یعنی عالم گیاهان رو نگاه میکنید، با قاعده زوجیت انبتنا فیها من کل زوج بهیج، در این هستی ما از هر زوج زیبا بهجت آور نشاط بخش رو برای شما انسان ها آفریدیم و قرار دادیم. در عالم نباتات، در عالم حیوانات همینطور. شاید زیباترین آیه در این جهت سوره مبارکه یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم و مما لا تعلمون. منزه است اون ذاتی که همه چیز رو با زوجیت آفریده است. حالا مما تنبت الارض، گیاهان، روییدنی ها، حتی حیوانات رو هم بگید در این زمره وارد بشن، بعد من انفسکم وجود خودتون رو، و در این حال زوجیت در نظام خلقت در بخش‌های جاری است که لا تعلمون، نمیدونید، شما به شناخت ندارید. حالا آیا در آینده بشر دانسته است آنی که خدا میفرماید؟ بگیم آقا نمیدونم، نگاه کنیم درون اتم رو، بگیم آقا نگاه کنیم عناصر رو، بگیم آقا عرض به خدمتون ترکیبات این چنینی رو ما زوج و فرد میبینیم، مثلا الکترون بگیم، نوترون بگیم، پروتون بگیم، خونسا بگیم، مثبت بگیم، بار منفی، بار عرض به خدمتون مثبت، اینها رو ممکنه شبیه این بخوایم در جمادات مطرح کنیم، اما پیچیده تر از این است قصه و ماجرایی که خداوند مطرح میکنه قاعده زوجیت رو. حتی بعد عقلی قضیه رو عرضی ندارم که اساساً به طور کلی وجود با زوجیت شکل میگیرد، یعنی ماهیت و وجود دو مقوله کنار هم جمع میشن یه هستی شکل میگیرد به نام ماهیت و وجود. کل ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیتن و وجود، هر ممکن الوجودی زوج است، از دو بخش شکل میگیرد و رقم میخورد وجودو. این بحث های عقلی و فلسفیشو میذاریم کنار، همون بعد محسوس و مادیشو میگیم. خب گیاهان با قاعده زوجیت، حیوانات با قاعده زوجیت متکثر میشن و خداوند مبنای وجود انسان رو هم همین قرار داده است. انسان ها بر اساس قاعده زوجیت در این هستی ایجاد شدن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یه مذکر و مؤنث آفریدیم انسان‌ها، و در این وجود ادامه زندگی انسان، بقا نسل انسان رو هم خداوند بر اساس قاعده زوجیت قرار داده است. اینجا فرمود و خلقناکم ازواجا، ما شما رو زوج قرار دادیم، اصل وجودتون و استمرار وجود انسان. نسل انسان روی زمین نمیماند عزیزان مگر با قاعده زوجیت. این زوجیت عامل دوام و بقاء انسان تا امروز روی زمین بوده است و تا زمانی که انسان بخواد روی زمین باقی باشه و نسل انسان زندگی کنه مبتنی بر نظام زوجیت است. این قاعده الهی است. اما ببینید اینجا مطلب مهمتری رو باید بهش توجه کرد که خداوند مطرح میکنه. اساساً این قاعده زوجیت چه در نظام طبیعت چه در وجود انسان یه ظرفیت، یه موهبت و یه عامل مهم جدی است که خدا قرار داده است. اساساً از مهمترین انگیزه های هستی در دوام و بقا قاعده زوجیت است عزیزان، چه در گیاهان چه در حیوانات. حالا ما در عرصه انسان اینو میتونیم خب بهتر و جدیتر مطرح کنیم، یعنی در وجود ما انسان‌ها خداوند ما رو زوج آفرید که این مهمترین عامل حرکت و انگیزه در وجود انسان هاست، نه اصل پیدایش و زایش انسان ها، بلکه رویش انسان ها و به اصطلاح شکوفایی انسان ها هم ریشه در اصل زوجیت داره. خداوند این قانون زوجیت رو به گونه ای قرار داده است که جعل منها زوجها، 189 اعراف، جعل منها زوجها لیسکن الیها، و خداوند قرار داد از این وجود و نفس واحده زوج او را تا آن که تمام تسکین و آرامش را با آن دو بدهد. زیباتر و جذابتر از این آیه 22 سوره مبارکه روم رو میبینیم که بارها خدمت عزیزان بحث شده از عمیق، و من آیاتی هن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. ببینید سه تا واژه اینجا مطرح میشه که تمام حیات انسان با این سه واژه مفهوم پیدا میکنه عزیزان: آرامش، تسکین و آرامش، مودت، مهرورزی و عشقورزی، رحمت و عطوفت. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ل، ما زوجیت رو در وجود شما انسان ها قرار دادیم تا این سه مهم رو بهش دست پیدا کنید، به آرامش برسید، به مهرورزی، بالاترین و زیباترین عرصه‌ای که تمرین مهرورزی و مهربانی و عشق ورزی عرصه زوجیت خدا قرار داد و عطوفت و مهربانی در این میدان ظرفیت بالایی دارد. اینی که تأکید میشه رو قاعده زوجیت شاید نیاز به تأملات بیشتر داره این بحث و در دل این نکته های عمیق‌تر و عارفانه ای، فیلسوفانه ای، اجتماعی خیلی مباحث وجود داره که دامن داره هنوز که این بحث ادامه پیدا کنه و این رو خداوند از بالاترین مظاهر رحمت خودش برای انسان‌ها قرار داده است که انسان‌ها به قاعده زوجیت اون کاستی‌های وجودشون امکان داره، این فرصت رو خدا داده با زوجیت کاستی‌های وجود رو تکمیل کنن و به دنبال تکمیل چه اتفاقی میفته؟ تکامل. یعنی تکمیل و تکامل رو از مسیر و جاده زوجیت خداوند در آفرینش انسان قرار داده است. دیگه هر چی بخواید دلیل برای این مدعا فراوانه. زیبایی‌های خلقت، شکوه آفرینش، گاهی این ادبا واقعا کارستان میکنن، یعنی ادیبان پارسیگوی، شاعران پارسی گاهی به یه رازهایی دست پیدا میکنن که اون جمله پس شاعرا آمد و پیش انبیا گاهی به ذهن بد نمیاد، گفته ایم که بالاخره شاعران در مسیر انبیا در پس اونها حرکت میکنن و رازهای اونها رو گاه آشکار میکنن. این ابتدایی ها و آغازه های دواوین شعر و اشعار پارسی خودش دنیایی است که چطور این شعرها شروع میکنن این به نام خداوند کار خودشون رو. نگاه میکردم که این شاعر توانمند پارسی وحشی بافقی در مثنوی های خودش مثنوی خسرو شیرین داره، مثل خیلی از شاعران پارسی ما که دارند، بعد شروع میکنه به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکر پاش سخنهای شکرریز، به شیرین گفته های حالت انگیز. بعد ادامه میده به زیبایی، به شهدی داد خوبان را شکرخند، که دل با دل تواند داد پیوند. به شهدی داد خوبان را شکرخند، که دل با دل تواند داد پیوند. نهاد از آتشی بر عاشقان داغ، که داغ او زند صد طعنه بر باغ. یکی را ساخت شیرین کار و طناز. میخواد قاعده زوجیت رو بگه، خلقناکم از واجا رو میخواد تفسیر کنه. یکی را ساخت شیرین کار و طناز، که شیرینی تو شیرین ناز کن ناز، که شیرینی تو شیرین ناز کن ناز. یکی را تیشه ای بر سر فرستاد، یکی را تیشه ای بر سر فرستاد، که جان میکن تو فرهادی و فرهاد. هر کدام نقش خودشون رو تو زوجیت داره مطرح. یکی را کرد مجنون مشوش، به لیلی گفت زلفش گیر و میکش. یکی را کرد مجنون مشوش، به لیلی داد زنجیرش که میکش. این نسخه دو. به هر ناچیز چیزی او دهد، او عزیزان را عزیزی او دهد. او مبادا آن که او کس را کند خار، که خار او شدن کاریست دشوار. ادامه داره زیبای، من فقط همین شروعش رو خواستم. به زبان ادب این ظرفیت زوجیت رو چگونه مطرح میکنه؟ چه انگیزه هایی در وجود انسانها به قاعده زوجیت الهی وجود داره که مظهر رحمت خداست، مظهر حرکت پویایی تحرکه و از دلش چیزهایی به دست میاد که عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ز علت ها جداست. دیگه دلم میخواد خیلی تو این وادی بیشتر بتازم، اما ملاحظاتی رو میکنم که بالاخره به همینجا سخن رو میبندم. فرمود و خلقناکم از واجا و جعلنا نومکم سباتا. خب بنا شد در حوزه انسان، یعنی در جهان طبیعت، از زمین گفت، از کوه گفت، حالا بر میگرده خداوند از زوجیت انسان و یکی دیگه از ویژگی های انسان رو اینجا مطرح میکنه حضرت حق. و جعلنا نومکم سباتا، و قرار دادیم ما برای شما خوابتان را سبات. و من آیاتهی منامکم به لیل، سوره مبارکه روم. از آیات الهی این مسئله خواب شماست. البته تأکید میکنه منام بکن به لیل، یعنی میدونید بالاخره خداوند جوری تنظیم کرده است، الان در ادامه هم میفرماید و جعلنا لیل لباسا، یعنی خواب قنودن زمان اون در نظام آفرینش الهی شب. این ما هستیم که نه شبمون شب میشه نه روزمون روز میشه. گاهی اشاره میکردن معصومین دعا میکردن میگفتن اللهم اجعل سیفنا سیفا و شتاءنا شتاء، خدای تابستان ما رو تابستان قرار بده، زمستان ما رو زمستان قرار بده، خدای شب ما رو شب قرار بده، روز ما رو روز قرار بده. نه اینکه الان قاطی میشه شبمون با روزمون، روزمون در شبمون و هیچ فرقی نمیکنه. گاهی تو زندگی ها اصلا نمیفهمی کجاش شب کجاش روزه. این از پدیده های عظیم آفرینش مسئله خواب است. خب ما به لحاظ فیزیولوژی خواب رو بررسی میکنیم، آقا بالاخره انواع خواب رو، دو نوع خواب داریم فلان، اینها رو بررسی میکنیم. اما خود مکانیزم خواب اینه که خداوند چگونه الله یتوفی الانفس حین موتا، خداوند وقت مرگ جان شما و نفس شما رو میگیره کامل. الله یتوفی الانفس حین موتا والتی لم تمت فی منامها، اونهایی که زمان مرگشون نرسیده خدا بازم این کار رو بایشون میکنه، بازم جانشون رو میگیره، اما در خواب میگیره. بعد هنگامی که هنوز زمان مرگ آنان نرسیده است، دوباره باز میگرداند به آنان جان را، به شکل کامل دریافت نمیکند، برمیگرداند. یعنی بعد میگید شباهتی که بین مرگ و بین خواب وجود داره شگفت انگیز است. کما تنامونه تموتون و کما تستی غزونه تبعثون، همینطور که میخوابید میمیرید، همینطور که بیدار میشید مبعوث میشید. یعنی مقوله خواب که ما در 24 ساعت داریم عزیزان تکرار میکنیم، یه تمرین جدی از مقوله مرگ است. و اون سازوکار مرگ تو خواب وجود داره و خواب تو مرگ وجود داره. بالاخره همون خوابی که ما میگیم دنیا رو آب ببرد، فلانی رو خواب ببرد، وقتی میخوایم یه چیزی رو بگیم خیلی میگه آقا خواب دیدی، خیر باشه، خواب و خیال. این خواب و خیال میدانیم از مهمترین پدیده های خلقت الهی و من آیاته منامکم باللیل، مقوله خواب است. و این ساز و کار خواب و خسبیدن و برخواستن و الموت و اخ النوم، النوم و اخ الموت، به دو صورت آن، خواب برادر مرگ است، مرگ برادر خواب است. این از آیات عجیب الهی است. حالا در اینجا به چه بعد خواب اشاره میکنه ذات هدیت؟ و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را سبات قرار دادیم. ببینید سینه سبات نیست، با سه نقطه نیست که آدم با سباتیه کم سباتیه، سبات قدم داره، نه، سبات با سین، سین به ته دو نقطه در لغت ایل قطع به معنای بریدن و قطع کردن است. وقتی چیزی رو میبرن ثبت میشه، این قطع میشه با سین. شاید ریشه این واژه عربی با عبری اون نزدیک باشه. یعنی الان در روزهای هفته، روز اول هفته رو در کلام عرب میگن چی؟ یوم السبت. شنبه رو میگن یوم السبت. شنبه در عبری شابت، شابت، عید شابات، شنبه. اصلا شاب با سین، یعنی اون سین تبدیل به شین میشه. میدونید که سین و شین در عربی و عبری با هم کلمه موسا، موشاست دیگه. موشا او مرده که یک چشم بود، موشا دایان وزیر جنگشون، این موشا همون موساست. یعنی سین و شین این جا به جایی رو ابدال رو دارن با هم. سه مرتبه در قرآن کلمه از سبت رو داریم، فس سبت، در سبت. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فس سبت، میدانید ماجرای خودتون رو یهودی ها با جریان سبت رو یا نه، با جریان شنبه رو یا نه. در آیین یهودیت از 10 فرمان موسی یه فرمانش تعطیلی الزامی اجباری شنبه است، یعنی دست از کار کشیدن. خب ما بالاخره در اسلام جمعه رو داریم، اذا نودی الصلاح من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. روز جمعه توصیه میشه که بالاخره انسان ها کار رو سبک کنن، برسن به مسائل خودشون، به بررسی های وجودیشون برسن، تأملات داشته باشن، عبادات داشته باشن، دیدن. و آقا این که میگید آقا نمیدارم اموات و جمعه و دیدار اموات و دیدار احیا و صله رحم، و بالاخره جمعه رو توصیه میشه که خیلی دنبال کار دنیا ندوند مسلمون ها، برن به این مسائلشون برسن. اما این به شکل لزومی و الزامی نیست. میتونه مسلمان جمعهش هم مانند پنجشنبه و شنبهش کار کنه، اقتضای زندگیش، شرایط مالی اقتصادیش اینطور باشه. اما در یهودیت نه، در یهودیت تعطیلی شنبه الزامی است، یعنی یهودیان نباید شنبه کار کنن، حرام کار کردنشون. خب بعد یه گروهی از این یهودیا وقتی حکم رو موسی آورد و یکی از 10 فرمان گفته شد، اینها اومدن دور زدن قانون رو. می اومدن دین ها شنبه ها ماهیگیر بودن کنار دریا، حوضچه های درست میکردن، ماهی ها می اومدن وارد این حوضچه ها میشدن، بعد میبستن خروجی حوضچه ها رو، کانال ها رو میبستن. روز یک شنبه می اومدن به راحتی ماهی ها جمع میکردن، یعنی شنبه به واقع کار نکرده بودن اما کار کرده بودن، سیدشون بال شنبه بود. یعنی از همون موقع بلد بودن دین ها چطور دور بزنن قانون رو، چطور دور بزنن و بازی بدن خدا، بشر، جامعه بشری رو بازی بدن این جماعت. خب عرض به خدمتون، اینجا قرآن این ماجرا رو مطرح میکنه. شابت همون سبت، یعنی باید قطع میکردن اینا، دست از کار میشستن، به همین خاطر شنبه را سبت میگوین. فرمود و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را عامل قطع قرار دادیم. قطع سبتا، اول قطع، بعد به دنبالش دیگه بیکار شدن یا فارغ شدن در لغت عرب. خواب را عاملی قرار دادیم برای اینکه ولع و حرص ورزی شما در کار و در کسب دنیا قطع بشه، یعنی به شکل طبیعی نیاز خواب در وجود شما بر شما غالب بشه که یه مقداری این تلاشتون، این به اصطلاح تکاپوهای دنیویتون کنترل بشه. به لحاظ جسمی کار به جایی میکشد که شما با خواب خود به خود چی میشه؟ متابولیسم بدن فرق میکنه. شما مثل این که عرضم به خدمتون ماشین در جا کار کنه و فشار نیاد، دنده عوض نشه، دیفرانسیل درگیر نشه و سوخت بیاد پایین، با خواب 30% فعالیت های بدن چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه به شکل طبیعی. یعنی ما با دور کند کار میکنیم در خواب، به لحاظ جسمی عرض میکنم، گردش خون و بدنمون، ضربان قلب و اون آرامش میاد. اون به تعبیر دوستان با هر خوابی، با هر شبی ما و بیداری صبحی یه ریستی میشیم، یک آماده، یک شاداب که باز روز از نو، روزی از نو کار رو شروع کنیم. این جعل الهی، قانون الهی خداوند این رو قرار داده است برای انسان ها. و جعلنا نومکم سباتا، که میاد قطع میکنه و بدنتون یه استراحتی میکنه، یه مجدد نشاطی پیدا میکنید، میتونید باز کار و تلاشتون رو شروع کنید. یعنی اگر خداوند این قانون رو در وجود انسان قرار نمیداد، عمر انسان و زندگی انسان به شدت فرسایشی میشد. خود عامل خواب مقابل فرسایش وجود و جسمی انسان رو میگیره، آنتروفی دیرتر میاد سراغ انسان و انسان ها با نشاط بیشتر، با تلاش بیشتر میتونن کاراییشون، بهره‌وریشون وزونتر باشه. و جعلنا نومکم سباتا، این مصداق رحمت خداست که اینطور این قاعده رو بر شما قرار داده و خواب بر شما غالب میشه، نیازتون میشه و این گونه به شما یه فرصت تقویت دوباره‌ای میده ذات اهدیت. و جعلنا اللیل لباسا، خب چی با خواب تناسب داره؟ شب. رضا به دنبالش سریع فرمود و جعلنا اللیل، یعنی زمان وقوع خواب. در اون آیه گفت منامکم باللیل، تصریح کرد خواب در شب. اینجا فهمد و جعلنا اللیل لباسا، و این خواب رو که ما بر شما مستولی کردیم شب رو هم به عنوان لباس براتون قرار دادیم. لباس ما یلبس، چیزی که میپوشاند. اصلا لباس را چرا لباس میگوییم؟ بهترین ترجمه‌ای که برای پارسی در زبان پارسی برای لباس داریم چیه؟ پوشاک، بن مضارع پوش، پوشیدن. لباس اصلا لبسه به معنای اون پوشاندن، لباس آنچه که میپوشاند. و شب را قرار دادیم به عنوان لباس برای شما. خب حالا این چه تشبیهی که خداوند مطرح میکنه؟ شب رو به لباس تشبیه میکنه. چه جالبه، شب به لباس تشبیه میشه. یه چیز دیگه هم تو قرآن به لباس تشبیه میشه، ارتباط زن و مرد. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. این زنا لباس شما اند و شما هم لباس اینها هستید. این از زیباترین تعابیری است که جنس این ارتباط رو قرآن وقتی میخواد تعریف کنه همون زوجیت رو با این تعبیر مطرح میکند. در میان زن و شوی لباس بودن به معنای چیست؟ کار کرده لباس رو اول بیابیم، هم اونجا هم اینجا در مود شب روشن میشه. لباس چند تا کار کرد داره در قرآن؟ یک، پوششه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، پوشش زشتی ها و قسمت هایی که انسان دوست نمیداره دیگران ببینند. این کارکرد لباس، یعنی پوشش سوآت، قسمت هایی از بدن که تمایل ندارد انسان به شکل طبیعی دیگران مطلع بر اون باشن. دوم کارکرد لباس، سرابیل تقیکم الحره، حفظ کردن انسان از وقایه، حفظ انسان از سرما و گرما. انسان رو از این، بالاخره الان امشب خدمت عزیزان اومدیم هوای مشهد با این سردی و دوستان سال لطف فرمودن، خب همه با مجهز اومدید دیگه، با لباس گرم اومدید که این لباس حفظ کنه بدن رو از سرما و از گرما. کار کرده سومش زینت. لباس زینتی است برای انسان. بله، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نه فقط این لباس هست، لباس اما نه فقط لباس، بلکه چیزی دیگری عامل زیبایی انسان میشه. اما لباس رو هم قرآن میگه ما این لباس رو برای شما قرار دادیم، یواری سوآتکم و ریشا. ریش یعنی ریاش، یعنی زینت. این کار کرد. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. این رابطه به گونه ایست که زن باید نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، حالت تکمیل و تکامل هم رو دارن، زشتی های هم رو باید محو کنند و زینت ها و زیبایی به هم بیفزاین و بدن. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. دو سه روز اول زفاف و وارد خانه شدن امیرالمومنین و صدیقه طاهره اومدن وارد شدند و فرمودن فاطمه جان شوهرتو چطور دیدی؟ علی جان همسرتو چطور دیدی؟ هر دوشون گفتن نعمل آن علی التقوا، بهترین عامل در تقوا، بهترین یار در تقوا، یا رسول الله. توجه دارید؟ این میشه لباس که کاستی ها رو، نقائص رو دور میکنند زن و شوهر از هم و به حسن یکدیگر میافزایند و در این حال انسان رو حفظ میکنند. عامل حفظ باید باشند اینها برا هم، همون کار کرده لباس. اینجا دقیقا فرمود جعلنا اللیل لباسا. حالا اون نکتهش هم بگم که در مورد زن و شوهر که لباس گفته میشه، اینجا شب لباس گفته میشه، بعد میگرده به اون چی؟ لتسکنوا الیها. شب عامل تسکینه و زوجیت عامل لتسکنوا و تسکینه که الان توضیح دادیم. به همین خاطر لباس به هر دوشون نسبت داده میشه و تشبیه میشه. و شب رو قرار دادیم لباس شما. خب لباس یه کار کردش چی بود؟ پوشانندگی. شب میپوشاند عزیزان، خیلی چیزها رو شب میپوشاند. خیلی از عیبها، این که مایل نیستیم، خیلی از کاستیهایی که مایل نیستیم دیگران ببینند، به شکل طبیعی با شب پوشیده میشه. شب فقیران، شب دردمندان، دیگه این از چشمها پوشیده میشه و دیگه پنهان میشه، به چشم نمیاد. خیلی از مسائلی که، نقائصی که مایل نیستیم دیگران مطلع بر اون باشن. خوشحالیم از این که زیر عرض به خدمتون، تاریکی شب سایه می افکند بران پنهان میشه و دیده نمیشه. خیلی از چیزها رو ما نمیخوایم دیگران از امور ما مطلع بشن، به تعبیر عامیانه سر درارن. یه اصلی داریم در اسلام به نام اصل کتمان، توصیه میشه به این اصل در جای خودش. عزیزان، استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان فان کل ذی نعمت محسود. عجیب این جمله، در رسیدن به اهدافتون از اصل کتمان استفاده کنید، چون هر دارای نعمتی مورد حسد قرار میگیرد. خیلی رو نکنید، خیلی چیزهاتون رو، خیلی توانمندیاتون رو به رخ نکشید، به رخ جامعه شک نکنید که مورد حسادت قرار میگیرید. لذا از اصل کتمان استفاده کنید و با پوشیدگی پاری از کارها، اهداف، توانمندیهای خودتون رو، خیلی اینها رو آشکار نکنید، رو نکنید. بالاخره این حسد یه امر بنیان فکنه، این حسادت عزیزان. و چه نسبت به حاسد، چه نسبت به محسود، ضربات مهلک میزنه به جامعه و فرد. حسادت و من شر حاسد ازا حسد، این رو خدا در زمره شروری قرار داده که باید فقط پناه برد به خداوند از شر حسادت ها. لذا این اصل کتمان، پوشیدگی، خود شب لباسی میشه برای کتمان، برای پوشش طبیعی بسیاری از کارها، اهداف، مطالب در دل شب پنهان میشه. و در این حال شب میتونه انسان رو حفظ کنه. بالاخره خیلی چیزها، خیلی از خطراتی که ما رو تهدید میکنه با شب دیگه تهدید نمیکنه. به برکت شب اینها از ما چی میشه؟ فعلا اجالتاً دور میشه. خیلی جنگ ها عرض به خدمتون، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بالاخره اینا زدن از صبح تا دم غروب، این رستم و اسفندیار پیروز نداره این میدان. میگن خب تمام دیگه، شیپور خاتمه جنگ رو میذاریم تا فردا صبح، برید استراحت کنید، فردا صبح ببینیم چه میشه. شب عامل حفظ بوده در طول تاریخ برای انسان. و سوم زینت، یعنی از شب انسان ها به خیلی از فرصت ها دست پیدا کردن. اونهایی که اهل درک این حقیقت بودند دونستن که و بالاسحارهم یستغفرون و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیام. و هیچ فرصتی مثل شب برای ساختن وجود و تقرب انسان نیست، چون ریاها به کناری می رود، اخلاص ها به صحنه میاد. یه فرصتی است که انسان دل رو به صاحب دل نزدیک میکنه. اون فرصت سحر، درک سحر و لذت های سحر رو دریافتن، بالاخره به جایی میرسد که خداوند برکات خودش رو بر سحرخیزان به شدت، به شکل خاص فراوان میکند. فرمود و جعلنا اللیل لباسا، و شب رو ما یه چنین لباسی براتون قرار دادیم با این تعابیری که عرض کردم محضر بارتون. اما نقطه مقابلش، و جعلنا النهار معاشا، و روز رو براتون معاش قرار دادیم. کلمه معاش مصدر میمی از ماده اش، یعنی زندگی، پویایی، تحرک، حیات. میتونه اسم زمان و اسم مکانم باشه، یعنی فضا و شرایط عیش و حرکت. منطق قرآن و منطق اسلام اینه که روز فضای استراحت نیست عزیزان، فضای خواب عرض به خدمتون اونچنانی نیست، بلکه وقتی تعریف میشه رهبان باللیل، امیرالمومنین متقین رو تعریف میکند رهبان باللیل استن بالنهار، اینها راهبان شبند اما شیران بیشه روز. در فضای روز، فضای تلاش و کوشش و پویایی و در عرصه اقتصاد و تعلیم و تعلم و فرهنگ و سیاست و در عرصه های مختلف زندگی، روز مال تلاش. این شبه که سکون و آرامش و قنودن و لباس و ثبات محسوب میشه. این منطق اسلامه. و روز میدان پهلوانی و تلاش و کوشش و جدیت و برو شیر درنده باشه، دقل مینداز خود را چو روباه شل. این توصیه ایست که قرآن اشاره میکنه. میفهمد و جعلن لیل لباس ها، شب باشه برای اون سکون و لباس و غیره، اما و جعلن نهاره معاش. یکی خدمتون عرض میکردم اصلا به خانه در کلام عرب میگن چی؟ بیت. بیت میدانید در لغت یعنی چه؟ معول لیل، جایگاه شب. جایگاه شب. روز انسان ها نیاز به بیت ندارن، اون محل آرامش شب را بیت میگن. یعنی اساسا آرامش قرار گرفتن مال شبه و فضای خودش رو میخواد که بیته، و الا روز عرصه تلاش و تکابو و پویاییست و میدان کار و بازار تلاش انسان هاست و کوشش آدمیان. لذا معاشه، تمامش حیاته، تمامش عیشه و تمام اون کوشش. فرمود و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا. برمیگرده خداوند، باز اشاره کردیم آیات ذات احدیت در آفاق و انفس به نمایش گذارده میشه. مصادیق رحمت الهی، مصادیق قدرت الهی، مصادیق عنایت الهی و لطف خداوند به بندگانش. اول از الم نجعل الارض مهادا، به دنبال اون و الجبال اوتادا، بعد اومد سراغ انسان بعد از جهان پیرامون. فرمود و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. چهار نکته در مورد انسان و وجود انسان گفت. برمیگرده دوباره به آیات طبیعی ذات احدیت، منتها اونجا از زمین گفت، حالا میبرد کجا؟ و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و استوار کردیم و بنا کردیم و افراشتیم. فوقکم، برتر از شما، بالای شما، بالای سر شما. سبعا، هفت شداد را. کلمه سب، خب هفت، عدد هفت. شداد از ماده شدت یعنی قوت، یعنی پرصلابت و استوار. هفت دارای قد، هفت قدرتمند استوار محکم رو بالای سر شما بنا کردیم. خب این کلمه هفت صفته که موصوفش محذوفه دیگه، عددیه که معدودش محذوفه. یعنی سبع، جای دیگر میگیم سبع از سماوات طباقا، یعنی هفت آسمان. پس کلمه سبع اینجا آسمانش افتاده. و بنا کردیم و افراشتیم، استوار کردیم بر فراز شما هفت آسمان. خب حالا اینجا ببینید، این به شکل کلی در همه قرآن کلمه سما به دو معنا به کار برده میشه، یعنی معنایی است که اشتراک لفظی داره. ما دو تا سما تو قرآن داریم. اون کلمه سب هم همینطوره. یعنی کلمه سب گاه ممکنه شش به اضافه یک، هشت منهای یک باشه، پنج به اضافه دو باشه، هفت یعنی عدد ریاضی این چینی باشه، عدد سب به این معنا. که خب این جزء امتیازش چیه؟ از اعداد اوله، یعنی این بر خودش تقسیم میشه و بر یک تقسیم میشه دیگه، بر چیزی یه قابلیت تقسیم نداره دیگه، میشه تعریف عدد اول. این از این اعداد. خود عدد هفت به معنای عدد هفت یه ویژگی هایی داره، یعنی این که شما میگید مثلا اعداد روزهای هفته در نظام تکوین عالم، عدد هفت یه نقش هایی داره. شما در عباداتمون میبینید آقا تعداد اشواط طواف هفت شد، سعی صفا و مروه هفت، اجزاء سجده روی زمین هفت. یعنی در نظام شریعت عدد هفت یه جایگاهی داره، در نظام طبیعت هم عدد هفت یه جایگاهی داره. حالا ما نمیدونیم خیلی از رازهاش چیه. یه چیزهایی وقتایی من گفتم خدمت دوستان بر اساس علم عدد یه چیزهایی هست، شاید سوره مبارکه نور بوده کجا بوده که مفصلتر گفتم اینها رو، معذرم مبارکه دوستان. اما این سب در قرآن گاه به معنای عددی ممکنه استفاده بشه، گاه عدد نیست، شش به اضافه یک نیست، یعنی رمزه، یعنی خیلی، یعنی این توی یک رقمی ها عدد هفت به معنای زیاد و بسیار به کار برده میشه در کلام عرب و قرآن، نه هشت و نه
از 1 تا 9 عدد 7 یعنی خیلی، 7 رو که میگن یعنی خیلی. سبع سماوات، بسیار آسمان های متعدد، میلیارد ها آسمان متعدد. سبع سماوات، این سبع به معنای عدد گاه نیست. این یه نکته. کلمه سما رو هم که بارها خدمت عزیزان گفتیم دیگه آشنا هستید، میدونید ما دو تا آسمان داریم، یه سما یعنی همین آسمان ملموس محسوسی که رصدش میکنیم میدونیم، یعنی منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، برید بالاتر میلیون ها کهکشان، تمام اینها میشن سما. یه سما دوم داریم که نه، این سما مادی نیست، این سما ایست که و رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما رو در آسمان قرار دادیم، از اونجا برای شما تدبیر میکنیم. یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند امور شما رو از آسمان تدبیر میکند. این سما از ماده سموف میاد، یعنی عالم برتر، نه این آسمان مادی. توجه دارید؟ پس ما تو قرآن دوتا گاهی میشن ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، در آسمان برای اینا باز نمیشه که وارد بهشت بشن. ای کدوم در آسمانه که وقتی وا میشه وارد بهش میشن انسان ها؟ این که آسمان مادی نیست که. اون ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنده، اون که این نیست. لذا وقتی میگیم هفت آسمان، اونی که میتونیم روشن و دقیق بگیم، در قرآن میگه ولقد زینا السماء الدنیا بزینت المصابیح، ما آسمان دنیا، آسمان نزدیک یعنی آسمان اول رو با ستارگان و سیارات و اجرام و کواکب زینت کردیم. اما اون شیشتای دیگه چی؟ اگر 7 عدد حقیقی باشه ربطی به این نداره، اینها دیگه آسمان نیستن. یعنی کل آن چرا که ما داریم با آسترونومی، با آسمان شناسی، با کیهان شناسی بررسی میکنیم، تمام اینها میشن آسمان اول. حالا تو این آسمان اول از 100% کیهان ما 95.1 رو نشناختیم، بهش میگیم دارک متر یا دارک انرژی، یعنی یا ماده تاریکه یا انرژی تاریکه. 27 خورده یکیشه، بقیش هم اون، در مجموع میشه 95.1. یعنی فضایی که میدان مغناطیسی روش اثر نمیکنه، واکنش نداره نسبت به میدان مغناطیسی، فضایی که نسبت به نور بازخورد نداره، لذا بشر هیچ اطلاعاتی نمیتونه ازش به دست بیاره. ما کل کیهانی که کیهان میدونیم 4 خورده ایشو، بگید 5% رو ما میتونیم رصد کنیم، بیشترش از دست ما خارج است. تازه اینا همش میشه سماع اول، اما اون 6 آسمان بعدی دیگه اینها خارج از این محاسبات مادی ما. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بر فراز شما بنا کردیم 7 آسمان قدرتمند پر صلابت با تمام قوت و قدرت. حالا یکی از اینها میشه سماع مادی و کیهان شما، اون 6 تا میشن عوالم دیگه و عوالم بعدی. در روایات معراج مثلا میخونیم پیامبر رفتن آسمان دوم، مثلا رفتن آسمان سوم. خب این دیگه اینا که آسمان مادی نبوده که پیامبر رفتن، که حقایق رو میدیدند. و جعلنا سراجا و هاجا، و برای شما قرار دادیم سراج و هاج. کلمه سراج یعنی چی؟ یعنی چراغ، چراغ سراج. اما کلمه وحاج صفت این سراج میاد، سراج وحاج. وحاج از ماده وحج با غیر دو چشم، وحجه به معنای نورافشانی که در کنار نور، یعنی منبع نار با منبع نور یکیست، اون سرمنشه‌ای که برای شما هم نور میده هم نار میده، هم روشنی میده هم گرما میده، این رو میگن وهاج در کلام عرب. و قرار دادیم و جعلنا سراجا وهاجا، و در این آسمان برای شما ما قرار دادیم سراج وهاج. سراج وهاج چیست؟ خورشید. خداوند این کره رو به گونه‌ای قرار داده که سرمنشه نار و نور زمین باشه، یعنی هم روشنایی زمین رو، 380 بیلیون وات، دقت کنید، 380 بیلیون وات در روز در 24 ساعت خورشید به کره زمین نور میده. شما تمام نیروگاه های فسیلی و نمیدونم اتمی و همه اینها رو جمع کنین، تمام نیروگاه های انرژی های ارزم به خدمتون پاک و فلان و همه اینا رو جمع کنید، چقدر تولید برق کره زمینه؟ خب ما الان موزل داره، بشر موزل داره، در تمام کره زمین موزل داریم و کشور ما الان دارید میبینید، اسمشو میگیم ناترازی، ناترازی انرژی برق، ناترازی گاز، فلان فلان، این کاست کم بود همون، یعنی چیزا که نداریم بهش میگیم ناترازی، اسمش ناترازی بودجه، اسم شیکی براش قائل شدیم مثلا فرض بفرمایید. این کمبودامونه، کاستیامونه دیگه. این میزان عظیمی که خداوند سخاوتمندانه داره بر وجود و انسان و جعلنا سراجا و حاجا، میلیون ها تن از حجم خورشید کاسته میشه در روز و میسوزه، گداخته میشه، افروخته میشه تا زندگی یه بشر رو گرم کند، تا زندگی بشر رو روشن کند. هم منبع نورش میشه، اون گرما رو میده، هم منشأ انرژی حرارتیش میشه، برای انسان ها میشه سراج و حاج، منشأ این دو. خیلی زیباست. و ببینید الان دنیا خب بالاخره دونسته که باید برگرده به این انرژی، انرژی تجدید پذیر، انرژی پاک. ما 1% انرژی کشورمون هم از انرژی های پاک نیست دیگه، زور بزنیم 1%، توجه دارید؟ و این منبعی که لایزال خدا قرار داده و در کشور ما هم خوشبختانه ما از مناطقی هستیم، حالا دیگه همه چی با همه دیگه، بالاخره این سهم ما از این انرژی خورشیدی و سولار انرژی، این یه سهم بی‌نظیریه تو دنیا و این فرصت برای ما که میتونیم بهترین استفاده ها رو از سراج و حاج الهی داشته باشیم. فرمود و جعلنا سراجن و حاجان و انزلنا من المعصرات ما ان فجاجا، بگم که اول خط برسونم مطلب رو، و انزلنا من المعصرات ما ان فجاجا و فرو فرستادیم برای شما از معصرات آب سجاج. این دو کلمه شو بگم، اما قبلش ببینید این ربطش با قبل چیه. این خورشید از کارهایی که برای شما میکنه همینه، یعنی از کارهایی که خورشید برای بشر انجام میده این سراج و حاج اینه که چرخه باد و باران رو برای شما تنظیم میکنه. خورشید با اختلاف حرارت، با تبخیر، از سطح اقیانوس ها میلیون میلیون تن تبخیر میکنه خورشید، این ابرها و توده ها میان بالا شکل میگیرن، ابرهای گسترده، بعد بادها به امر الهی میان اینها رو به حرکت در میارن، منطقه منطقه میاد میباره، بعد تا کجا امر الهی باشه و روزی باشه، و ارسلنا الرياح لواقع، رسالت بده خداوند به این بادها بیان تلقیح کنن کجا فرو بریزن. خب شنیدیم در 24 ساعت گذشته سربیشه، زیرکوه، زیرکوه قانون، خب اینا برف حسابی ندارن، برف عالی سنگین، ما منتظر بودیم که مشهد بیاد، خداوند جای دیگه حواله کرد، بالاخره قسمت اونها بود و بهره اونها بود. توزیع شده، سهمیه ها تقسیم شده است. وقتی عرض میکردم میزان بارش در کره زمین در سال نسبت به سال قبل و آینده فرقی نمیکنه، مناطقش فرق میکنه، کجا ببارد کجا نبارد. هیچ کسی هم در این تقسیم توزیع سهمیه دادن جز ذات اهدیت نقش نداره، فقط اراده الهی است که خداوند سهمیه ها رو تعیین کند، بالاخره براشون برای هر منطقه چی باشه، یه منطقه سنگ به سرشون ببارد، یه منطقه بالاخره برف و بارانشون چی باشه و چطور باشه. فرمود و انزلنا من المعصرات، کلمه معصرات یعنی ابرها. خب از چه ماده میاد؟ از ماده عین، صادره و العصر، از ماده عصر میاد. کلمه عین صادره، عصر به معنای فشردنه، چلاندنه، و وقتی یه چیزی رو میفشارید یه میوه ای رو، بعد اون رو خروجیش رو چی میگید؟ عصاره میفرمایید. به فارسی میگیم افشره، به عربی میگیم عصاره، از همین ماده عصر دیگه. شما این ابرها، این اسفنجها رو که استفاده میکنیم برای کارهای مختلف، اینو فرض کنید مثلا زیر آب بگیرید و بیارید کنار. حالا شروع میکنه به چی؟ به آب ریختن. تمام میشه، بعد حالا فشارش بدید، مجدد آب ها میاد، این میشه مؤثرات. خداوند ابرها رو این گونه قرار داده است. اینها در حجمهای انبوه میلیونی میلیاردی، اینها رو کاملا اسفنجی قرار داده، میشن مؤثرات که قابلیت فشردگی دارن و فرو ریختن و بارش، که این توده های باد میان، توده های پرفشار و کم فشار و غیره، اینها رو تحت فشارهای لازم قرار میدند و اونگاه آماده بارش میشه، ریزش میشه. و انزلنا من المؤثرات، برای دوستان که خیلی ادیبند، کلمه مؤثرات رو باب افعال اعثره، اون همزش وقتی میاد مثل ارکب المهر، وقتی کره اسب آماده سواری میشه میبرن به باب افعال، رکبه رو میشه ارکبه، همزه میگیره. اینجا با باب افعال رفته، اعثر شده، اعثر از صحاب، یعنی وقت بارش حالت مؤثرات داره، زمانی که زمان بارشش میشه این ابرها، بعد ماء سجاج میده. سجاج به معنای فوران، به معنای سبون علا سبن، به شدت آمده. میگید یه بار، یه روب، یه روب بارید 50 میلی بارش اومد. آه مشهد 200 خورده 300 میلی سهمیه سالش بارش ما، منطقه ما اینطوره، یعنی یه رو میباره 20 دقیقه میباره، میگن آقا 50 میلی اومد، میشه سجاج. و انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا، خداوند با این چرخ و فرایند از آسمان آب سجاج رو برای شما انسان ها از این ابرها فرو میریزد. لنخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفافا، تا اینکه با این بارش براتون چیکار کنه؟ برون آورد از زمین حبن، کلمه حب میشه چی؟ دانه، حبوبات، پروتئین گیاهی. این نیاز شماست، خداوند این نیازتون رو تأمین میکنه به این شکل. لنخرج بهی حبن، گندمتون، جو، بقیه حبوباتتون، نخود، عدس، ماش و صدها دیگر. لنخرج بهی حبن و در کنار حب، لنخرج بهی نباتا، گیاهان، گیاهان رویدنی رو، یعنی سبزیجاتتون رو، فیبرتون رو تأمین میکند به این شکل. لنخرج بهی حبن و نباتا. سوم، و جنات الفافا، و جنات بهتون میده. جنات یعنی چی؟ یعنی درختان. اینجا باغ مطرح نیست، خود درخته که باغ رو باغ میکنه. باغ نگو داغ و گوچو نیست، در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. باقی که درش درخت نباشه دیگه باغ نیست آقا، این که برج میسازن توش دیگه. باغ اونیه که درخته، لذا به خود درخت جنت گفته میشه. و جناتن، و خداوند برون می آورد درختان رو، اونم جناتن الفافا. الفا از ماده لف، لف نقطه مقابل نشر، وقتی چیزی باز میشه میشه منشور، وقتی تو در هم میره میشه ملفوف. درختان شاخه در هم داده، یعنی به شکل تصویر هنری قرآن ارائه میده، میاد میبارد، خداوند میرویاند، این از گریه آسمان زمین میخندد، آسمان میبارد، بعد کشاورزان که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو، اینها سرمست و شادان و خوشحال از این رویش، و این آبسالی و ترسالی و نخشکسالی، و حب می روید، گیاه می روید، درخت می روید، یعنی هم زراعت و هم صیفی و هم سالی، اینها هم باغ رو مطرح می کنه خداوند، میوه‌جات رو مطرح می کنه. و جنات الفافا. خب حالا یه باره یه جمله کوبنده یه تکاندهنده میاد، یعنی این دنیای شما با این ساختارهایی که دیدید در جهان پیرامونتون، از ساختار زمین و آسمان و کوه و خورشید و ابر و بارش و رویش و اون چه در وجود خودتون دیدید، از خلقت زوجیت و از آرامش خواب و شب و معاش و اون چرا که دیدید، دورانی دارد که دوران آن به پایان میرسد و خداوند این تر رو نینداخته برای لعب و بازی و شوخی و باطل. ان یوم الفصل کان میقاتا، بدونید براستی عالم و روز فصل میقات و زمان مقرر و وعده خداوند با شماست. ان یوم الفصل، از این جان و جهان باید برسید به اونجایی که مواجه میشید با حقیقت یوم الفصل. ان یوم الفصل کان میقاتا، بعد اون یوم الفصل که حالا توضیحش رو دفعه آینده بگیم، روزی است که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، بعد آنگاه در صور دمیده میشود و شما فوج فوج میاید پا به اون صحنه میگذارید. فوج از اصطلاحات چیه؟ نظامی دیگه. نظامی گری معروف به چیست؟ به انضباط. با همه بی انضباطی هایی که در دنیا کردید، در منضبط ترین شکل وارد میشید. فتعتون افواجا، بعد این افواج رو نبی مکرم اسلام توضیح میدن، میگن 10 فوج میاید امت من، هر کدامشون یه شکلی دارن، گروهشون خوکن، گروهی گرگن، گروهی خنزیرند. این 10 فوج رو توضیح میده پیامبر. فتعتون افواجا، انشاءالله هفته آینده این قسمت سنگین سوره و آیات رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. 2-3 نکته کوتاه رو بگم. خب یکی این که امروز روز ولادت وجود مبارک حضرت باقر العلوم و روز اول ماه رجب بود و دیشب هم یه اشاره کردیم و از شخصیتشون و گفتیم که آخرین صحابی پیامبر جابر، که دیگه آخرین صحابی پیامبر بود که به رحمت خدا رفت، مأمور بود که سلام پیامبر رو به حضرت باقر برسونه و اسم رو پیامبر این لقب رو به ایشان دادن. فرمودن به فرزند من بگو انت تبقر العلم بقرا، تو علم رو بقر میکنی، ای باقر میشه کافی. این نامی بود که خود نبی مکرم به وجود مبارک امام داد. خب به لحاظ جایگاه علمی که مشخص، به لحاظ شخصیت اخلاقی و دیگه تمام ویژگی ها، یا به آقر العلم و اهل تقا، دیگه جایگاه وجود اون بارکشون روشن. و و من هم یه جمله کوتاه که عزیز فهمید، همین جمله کوتاه میگم، جمعی از یاران در خونه حضرت بودند و مشغول گفتگو بودند و مطالبی رو مطرح میکردن. یک کسی اومد بیخ گوش حضرت چیزی گفت، حضرت سری تکان دادند و بسیار خوب ادامه کارشون رو دادن. اومد دوباره چیزی گفت، گفتن بگید انت حرون لوجه الله، بهش بگید تو آزادی در راه خدا. نفهمیدن چی گفتن، ادامه دادن حضرت و فلان و اینها. و یه چیز دیگه به اون فرد گفتن، اون کسی که ما تو خبر رو داده بود رفتن تو برگشتن، برگشت گفت کارتون انجام شده است. رو کردن به یارانشون، گفتن فرزندی از فرزندان من از بغل یه فرزند کوچک من از بغل یکی از خدام خانه از بالای پشت بام افتاد جان داد، اومدن این خبر رو به من دادن و من گفتم که به اون زن بگید نترسه، نگران نباشه، اون آزاده در راه خدا. و خواهش کردم که آماده کنن فرزند رو، تجهیز کنن، کفن بپوشن غیره. حالا اگر لطف میکنید بیایید با هم بریم نماز به فرزند من بخوانیم. با یارانشون بلند شدن رفتن نماز. در نهایت آرامش، در نهایت دقت، یعنی این صحنه ها رو که انسان در زندگی اهل بیت علیه الصلاه و السلام میبینه، تکان دهنده عزیزان، جایی سراغ نداریم این گونه برخورد کردن با حوادث دنیا و زندگی دنیا و حالات دنیا. تو دل اینها چه رازهایی از اتصال دل به صاحب دل برون میاد که اینا شأن این بزرگان است و ما هم افتخار داریم که خودمون رو شیعیان و پیروان این مکتب بدانیم. خداوند به برکت وجود این امام همام و این روز نخستین ماه رجب و امشب، عزیزان من خیلی نمیتونم نگم، خیلی دل بستم از یکی دو روز خیلی دل بستم به امشب، به این شب جمعه. ببینید وقتی میگید لیلة الرقائب، گاهی اشتباهی تعبیر میکنن، نمیخوام اون تکرار کنم اون اشتباهی که میگن. رقائب از ماده رغبت میاد، یعنی شبی که خداوند جوری عمل میکنه و دستور میده به فرشتگانش که هر بیزوقی هم سر ذوق بیاد، هر کسی که خودشو قبول نداره و انتظار نداره روش نمیشه اصلا بیاد تو این بارگاه بیاد، هر کسی که به خودش امیدی نداره امیدوارانه بیاد و با خداوند صحبت کنه. یعنی شب تمام اشتیاق هاست، شب تمام میل ها به بیکرانه رحمت الهی و غفران الهی است. شبیه که به شکل ویژه و استثنایی خداوند بار عام میده. دیگه مثل این که امشب سوال نمی کنن کی بودی؟ چی بودی؟ کجا بودی؟ چرا حالا اومدی؟ دیگه امشب این مسائل نیست. لذا باید امشب از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. پروردگارا به عظمت این ماه و روز نخستین ماه رجب و ماه رحمت، به آبروی وجود و مبارک امام باقر و به عظمت و سفره گستردهت امشب برای آفرینش و هستی و بندگانت، از برکات و عنایاتی که بندگان خوبت رو امشب بهرمند میکنی همه ما رو برخوردار بگردان، ما رو از فیض رحمت خاص عام خودت امشب بهرمند بگردان و دعا کنیم از برکات امشب استفاده کنیم. اگر بنا باشه اثر کنه دعا امشب باید. در 48 ساعت گذشته عزیزان 7 کودک زیر 3 سال غزه از سرما جان دادند، از سرما جان دادند. اینها رو ممکنه به بعضی از اهل نماز و صلات هم بگیم تکان نخورند، همونهایی که وقتی یه یوزپلنگی، چه بچه یوزپلنگی مشکل براش پیش اومده بود هزاران پست گذاشتند و ابراز تأسف کردند برای یوز ایرانی. چی رو انسان با کدوم خجالت سرش رو بلند کنه از انسان بودن خودش تو این عصر و زمان. و بالاخره 50,000 کشته در غزه و لبنان، این وضعی که داریم میبینیم، خدایا بمب 1 تنی 500 کیلویی روی چادر پارچه ای انداختن نمیفهمه بشر یعنی چه، چه معنی داره، چه پیامی داره. یوسف کوفی دما چیه این؟ پناه به خداوند. پروردگارا به عظمت قرآن، به عظمت امشب، ملت مظلوم غزه، لبنان، سوریه و ملل مظلوم عالم را از شر ظالمان نجات و خلاصی عنایت بفرما. بنیاد رژیم قصاب کودک کش رو از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگارا مشکلاتمون، مشکلات مملکتمون، مشکلات عزیزانمون، جوانانمون رو مرتفع بگردان. خواسته های عزیزانمون که دلهای اونها با تو میگوید امشب پروردگارا، دست هایی که در این جمع ما، در این کشور ما، در بلاد ما به آستان تو، بارگاه تو بلند میشه، خدایا امشب این دست ها رو نومید بر مگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، امر فرج ولیت نزدیک بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.